رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. خب از بدون مقدمه پاسخ به سوالاتی که دست ما هست از سال 97، از آخرین ماهای سال 97 هست دست ما، شروع بکنیم و پاسخ این سوالات رو بدیم تا انشالله اگه بشه همه اینها رو ما پاسخ بدیم. امروز چون آخرین جلسمون هست و بعدش جلسه تعطیل میشه تا پایان ماه مبارک رمضان انشاءالله. خب از اولین سوال که حالا ما ببینیم اونایی که پاسخ ندادیم، یکی نوشتن که آیات، سوال اول این هست که آیه 26 و 27 سوره مبارک آل عمران که آیات این هست که حالا من از حفظ میخونم برای شما که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. طول اللیل فی النهار، آیه 27، و طول النهار فی اللیل، و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. این آیه، اون آیه 26 بود، آیه 27 تا آخر آیه. حالا اینو فهمودن که برای پر روزی شدن باید روزی چند بار خونده بشه. این تعداد نداره، اگر که کسی هر روز صبح که از منزل بیرون میره سعی کنه که بعد از خوندن آیت الکرسی و معوذتین که ناس و فلق هست، برای تعویذی که یکی از بهترین تعویذات هست که قبلا گفتیم، اینو بخونه، این دعای رو بخونه، خیلی ها خوندن و نتیجه گرفتن و اثر بسیار بسیار مثبتی داره. اگر بخونه در حال معصیت نباشه، خدای نکرده، و اهل معصیت هم نباشه، حالا یه وقت انسان اهل معصیت نیست، وقت چیزی از دستش در میره انجام میده که اونو استغفار میکنه، بخونه، این عرض به خدمتتون این که نتیجه داره، نتیجه مثبت هم داره، تعداد هم نداره، میتونه یه بار بخونه، میخواد دو بار بخونه دیگه، حالا بیشتر هم لزومی نداره که بخونه. یه مطلبی رو فرمودن که یه کانال، یک شماره کارت بگذارن که هر کی خواست کمک به کانون بکنه، چون کانون مؤسسه حقیقی نیست، حقوقی هست، بانک ها، یعنی اون بانکی که مؤسسه باش کار میکنه شماره کارت به مؤسسه و کارت بانکی نمیده به مؤسسه، ولی زیرا اگه کسی بخواد به مؤسسه کمک بکنه باید از طریق شماره حسابی که مؤسسه داره فقط میتونه کمک کنه، که اونم روی سایت هست دیگه آقای طاهری آرا، بله شماره حساب مؤسسه هست روی سایت، بله هم روی سایت هست، روی تلگرام هست، حالا بازم آقای طاهری آرا چیز میکنن اونجا کنترل میکنن که اگه نباشه بذارن که دوستان میخوان این کار انجام. سومین مطلب، حالا به نوعی بگیم سوال، اینه که راجع به سود بانکی سوال دارن که آیا این سود بانکی که بانک‌ها میدن حلال هست یا نه. بعد حالا این اولین سوال ما پاسخ بدیم. ببینید در مورد سود بانکی کلن قضیه به این صورته، من قبلش که حالا اینو توضیح میدم بهتون اولا این مطلب رو عرض کنم که ما باید ببینیم شارع مقدس چی رو حرام دونسته و از خودمون حرام تولید نکنیم و حرام رو ما نیاییم ایجاد بکنیم در جامعه. حلال هم همینطوره، یعنی میدونیم چیز هم حلال دونسته، همونو که شارع مقدس حرام دونسته و حلال دونسته همونو بیایم ما در جامعه نشر بدیم و ترویج کنیم. بعضی از مردم هستن که راجع به مسائل بانکی مثلا بهش میگه چرا با بانک کار نمیکنی، میگه همه بانک ها دارن حروم کار میکنن، پول همه بانک ها حروم. با این حرف درستی نیست واقعا، چون اگه اینجوری شما بگی که اصلا تمام یارانه هایی که شما داری میگیری از طریق بانک داری میگیری، تمام مراجعی که شما وجوهاتتون رو میدین به مراجعی که زیر متکاشون که نمیذارن، که مجبورن اونا برن بریزن تو حساب بانکی تا بخوان به سهم سادات فقیر رو برن بدن، سهم عرض به خدمتتون این که عام رو برن بدن، غیر سادات که سهم امام بهش میگن، بخوان برن خرج طلبه ها رو بدن، همه رو از بانک میدن دیگه. مخصوصا الان که کارت‌های الکترونیکی اومده، بانک الکترونیکی حالا تا اون مقدارش که درست شده و اینا، مخصوصا تا همین مقدار اصلا دیگه یک جاهایی هم اصلا عوارضی هم دارن همین کار میکنن که دیگه اصلا از شما پول نمیگیرن، اصلا بعضی جاها اصلا مثل اداره ثبت، اداره اینا هم شهر داری اینا دیگه از شما پول نمیگیرن، میگه کارت بانکی داری کارت بکش. خب این اگه شما اون کسایی که معتقدن که آقا به این اعتقاد که آقا تا با شما حفظه همچین کنم، من که با بانک کار نمیکنم، بانکا کلن هرچی پول توش از حرومه، خب اگه اینجوری اصلا خب به من بریادون از این قارهای همدان، خوشگلم هست، خونک هم هست، انتخاب کن، خب باشین تو اون قار دیگه راحت بشین، نه حساب بانکی داری نه چیز. این که نمیشه، ما باید بیاییم ببینیم که واقعا حرام چی هست، حلال چی هست. اونی که من در این زمینه تحقیق کردم و یه جزوه‌ای رو نوشتیم، ما خوشبختانه بعد از یک سال دادیم به دفتر یکی از مراجع معتبر در قم. اون دفتر هم یکی از رؤسای دفتر اون مرجع محترم هم این جزوه که ما نوشتیم دادیم خوندن و اینو بعدن به صورت کتاب کردن، ما اونجا کمک کردیم به اسم خود دفتر هم کار کردن، یه بند خدا که نوشته بود مشکلی هم در این زمینه نداره. بعدم دوره به ما داد، بند خدا محبت کرد به بنده داد، گفت شما که تو این زمینه کار کردی یک سالم از این مسائل رو گفتی، ببین که این درسته یا نه. ما به تو واقعا اینو خوندیم، دوباره یه تصحیحاتی داشت، نه اینکه حالا تصحیحات فقهی ما بکنیم چون سواد ما در اون حد نیست که بخوایم تصحیحات فقهی بکنیم، تصحیحات مثلا عرفی و تصحیحات محتوایی و اینا که مثلا چه جور مردم میفهمن بهتره، اونجوری تصحیح کردیم دادیم و این کتابش چاپ شد به نام احکام بازار. چیز خیلی خوبیه که حالا اگه کسی هم خواست بعدم بیاد بگه من بهش میدم، یا من میدم به آقای مهندس طاهریارا، میگم تو سایت بذاره و دوستان استفاده کنن، طرح خوبی هم هست، حالا ایشون مرحوم میفهمند که اینو از من بگیرم بذارم تو سایت دوستان استفاده کنن. اما حالا اینو راجع به بانک ها مسئلهش به چه صورت، ما اینا رو مقدمه گفتیم که کشکی حرف نزنیم، علکی حرف نزده باشیم، میخوام بگیم حرف رو اصول گفته باشیم. ما این تحقیقاتی که کردیم با دفتر مراجع، نظرات همه رو جمع کردیم تو یک سال، این مطلب آید ما شد که ببینید بانک ها هرچی پول توش هست حرام نیست، هرچی پولم به مردم میدن حرام نیست، هرچی پولم از مردم میگیرن حرام نیست، ولی آیا، سوال اینجوریه، آیا ممکن است بعضی از معاملات بانک ها ربوی و حرام باشه؟ بله. این مطلب رو مقام معظم رهبری صحه گذاشتن، مراجع هم صحه گذاشتن، چندی مرجع، این که بعضی ها میان میگن که آقا مراجع نشستن هیچ که هیچی نمیگه، فقط زمان شاه صحبت میکنن، نه مراجع دارن حرف میزنن، را خیلی هاش مثلا صدا و سیما ممکنه پخش نکنه ولی دارن حرفشون رو میزنن. آقای آیت الله مکارم شیرازی این مطلب رو عنوان کردن، فرمودن راجع به این ربوی بودن، آیت الله صافی فرمودن، مراجع دیگه فرمودن، بعضن بعضیشون هم حالا مشهوریت آنچنان ندارن، وقت ممکنه که چی و کل اینا رو وقت ممکنه حالا صدا و سیما پخش نمیکنه، ولی بعضی از روزنامه ها و اینا میسن رو سایت هاشون هست. در مورد سودهایی که بانک میده، اینها یه برگه ای درست کردن توی بانک، این برگه برگه مضاربه است، شما میتونی معامله که با بانک یا با هر جای دیگری که میخوای معامله انجام بدی، این معاملاتت باید یکی از شرایط عقود اسلامی رو داشته باشه. عقود اسلامی یعنی عقدهای اسلامی. عقد یعنی چی؟ یعنی پیمانی که بین شما و طرف شما بسته میشه بهش میگن عقد، جمع اینا رو میگن عقود. شما در مسئله معامله باید یکی از این شرایط عقود اسلامی داشته باشی، یا باید مضاربه باشه یا باید معامله باشه. یکی دو مورد دیگه هم هست که اونها رو هم حالا عنوان میکنن بیان میکنن، میگن به این سو عمدش یا مضاربه است یا معامله است. در مضاربه این کاری که بانک ها میکنن، شما میتونی یه خود دستت نسبت به معامله بازتره. یعنی میای شما میگی آقا من 100 میلیون تومان پول دارم میخوام به بانک بدم، بانک باهاش کار کنه. بانک بلافاصله یه برگه ای داره اونجا تایپ شده است، آماده است، مشکل شرعی هم نداره. این برگه رو به شما میده بانک، میگه آقا این برگه دست شما، بخون امضا کن. شما بعد برگه بخونی، گیرن سری 90 ایرانی اصلا نمیخونن، میگه با کجا من باید امضا کنم؟ من اونجا امضا کنم برم، زودتر به سودش میخوان برسن و کل قضیه کاری ندارن. بعدم وقت میان این مشکلات براشون پیش میاد. تو اون برگه من خوندم، تو اون برگه نوشته آقا شما مزارمه میکنی، شما میشی سرمایه گذار، بانک میشه عامل شما، ما 100 میلیون از شما میگیریم هر ماه علل حساب به شما این مبلغ رو میدهیم، علل حساب به شما این مبلغ رو میدیم، در پایان سال مثلا شما اگر که نخوای که به این مبلغ راضی باشی، میخوای دقیقا بانک حساب کنه سود شما رو دقیقا به شما از این معامله به شما بده، خب شما نباید اصلا این برگر امضا کنی، برای اینکه بانک کار نمیکنه. بانک به شما میگه که شما علل حساب اینو بگی، به ما بگو راضی هستی امضا کن اینجا رو و دیگه نمیخوای سود دیگه بگیری. مسئلهش به چه صورت میشه؟ مسئله به این صورت میشه، شما میخواد به بنده 100 میلیون رو بدی، اصلا به بانک هم کاری نداری، چون بانک حقوقی من حقیقی ام، فرقی نمیکنه. مسئلهش یک، شما به من 100 میلیون میدی، میگه آقا این 100 میلیون شما میگیری بری باش کار کنی به من سودی بدی، من میگم با این 100 میلیون کار میکنم سر سال میام سودی به شما میدم، هر چقدر سود شد به شما میدم. شما میگی آها من نمیتونم اینجوری باهات کار کنم. چرا؟ میگی که من مستاجرم، صابخونه من اجاره خونه میخواد، من باید ماهی مثلا 2 میلیون تومان اجاره خونه بدم. شما میتونی به من ماهانه یه چیزی بابت این 100 میلیون بدی، بعد آخر سال وقت بشینی حساب کنی کم و کسب بکنی؟ میگم بسیار خوب، پس من علل حساب ماهی 2 میلیون تومان به شما میدم، سر سال میشینیم حساب میکنیم. این تا اینجا این مسئله همه مراجع میگن درسته، هیچ مشکلی نداره. پس حرومی تا اینجا نیست، ربایی هم تا اینجا نیست. علل باید ذکر علل حساب چه در مکتوب اگه باشه، کتبی باشه، چه در شفاهی باشه باید بیان بشه. یعنی من علل حساب دارم میدم، علل حسابم میگیرم، چه میدم چه میگیرم. این میشه این، تا اینجاش درسته، هیچ مرجعی هم روش نظر مخالفی نداره. اگه کسی پیدا کرد بیاد به ما بگه. عرض به خدمت که از اینجا به بعدش شما میگی که آقا من اصلا به سالم کاری ندارم، خواستی حساب بکن نخواستی حساب نکن، من به همین 2 میلیونی که گرفتم راضی ام. میگه آقا مشکلی نداره، خودش میگه من راضیم، علل حسابم گرفته، بانک هم داره با شما همین کار میکنه. گیرم اگر شما گفتی که از اینجا بعدش که آقا من باید حتما سر سال حساب بشه، این دیگه بستگی به منی که پولو میگیرم داره، یعنی به من عامل داره، در مضاربه من عاملم، شما سرمایه گذاری به من کار داره. من اگه قبول کردم میگم باش من میشینم سر سال حساب میکنم، اگر شما بیشتر به من داده بودی، بیشتر گرفته بودی از من ازت میگیرم، اگر بهت کمتر داده بودم آخر سال بابقشو بهت میدم. شما قبول میکنیم بازم مشکل نداره، ولی اگه به شما گفتم نه آقا من همین علل حساب اینقدر میتونم بگم دیگه آخر سالم حوصله حساب کردن ندارم، خود این یه حسابدار میخوام، من بعد فلان قدم بدم حسابدار بیاد حساب کنه، شما میگی که نه من میخوام حدا، میگم پس نمیخوایم پولتو بگیر برو دنبال کارت، تموم شد و رفت. این ببینی ایناش هیچ مشکل نداره، ها چه من باشم چه بانک، بانک هم همین کارو میکنه. ولی زاب بانک پولی که از من و شما میگیره برای کار کردن میشه مضاربه. علل حساب در ماه یه سودی به حساب میریزه، میگه من یه سودی به حساب میریزم، میگه بسیار خوب، شما سودی که به حساب میریزی آقا علل حساب منو قبول کردم، منم دیگه نمیخوام سر سال حساب کنی، امضا میکنی برگر میدی، این مشکلی نداره. یه سوال اینجا پیش میاد که آیا بانک اگر بعد از این قضیه این پولو ور میداره میره به یه عده دیگه میده بهره میگیره، اون کار کار اشتباهیه، کار ربویه، کار حرامه. یعنی بانک اگه اومد به شما پول داد 100 میلیون تومانی که امن گرفت رب به یکی دیگه داد، به من گفت علل حساب 20% سود میدم در سالانه یا ماهانه، بعد رب به یکی دیگه داد گفت آقا 35% به تو ازت سود میگیرم این پولو میدم به تو، شما اینجا پولی که شما علل حساب گرفتی این حلاله، اونی که رفته به اون داده اون حرامه. پس ببینید این کار بانک درست بوده، اون کار بانک اشتباه بوده. درست رو باید بگی درست، اشتباه هم باید بگی اشتباه، حلال حلال، حرومم حروم، این ربویه. شما الان یه مثالی من حالا میزنم برای چون مسئلهش اینجا این تمام شد. ببینید شما الان بگو که آقا من ما اینجا الان هر کس تو این جمعی که نشسته دارم یه مسئله دیگری رو میگم و دقت بکنید، اصلا به این ربطی نه، ولی میخوام خروجیش رو بگیرم برای شما. خوب دقت بکنید و مخصوصا کسایی که معلمن، مشاورن، سر کلاس، اینا رو بگید برای بچه. من به شما میگم که آقا اینجا هر کس، ما نفری 10 تا سوال به همه میدیم، هر کس این 10 تا سوال ما رو پاسخ بده به حکم قرعه 1,000,000 تومان به همه جایزه میدیم. بسیار سوالا رو میدم، مبلغی هم از شما دریافت نمی کنم، مجانی رفتم خودم سوال چی کردم میدم. میخوام 1,000,000 تومان به حکم قرعه به 5 نفر از بین شما 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر جایزه بدم. حالا بکنش از بین شما 100,000 نفر جایزه بدم. هیچ مرجعی میگه مشکل نداره. تا اینجای قضیه مشکل دار چی میشه اینجا؟ مشکل دار رو میشه که اون برنامه تلویزیونی برداشته انجام داد، میگه برنامه برنده باش. آوردن به ما گفتن که خب ما که مرجع نیستیم، که مجتهد هم نیستیم که بیام تو این مسئله چی بکنیم، ولی جوابو میدیم، ولی در ملأ عام نمیدیم. الان داریم میگیم برای اینکه مسئله باز شده، حالا حضرت آیت الله مکارم شیرازی ایشون این مطلب رو اعتراض استفتا کردن، جواب داده و پاسخش داده، مراجع میگم که از قبل گفته بودن، فرقی نمیکنه. میاد به شما میگه که آقا تو مسابقه برنده باش، وقت من دیدم که اینا میشینم جمع چی میکنه، آب شل است، سفت است، نه سفت است نه شل است. شما به شما همچنین آب شل است، میگه احسن شد تا اینجا 500,000 تومان. بسیار حالا میخواد یه پولی میخواد به اینا بده. من تعجب کردم، یه بنده خدایی بود اونجا، پرسیدم ازش که آقا مف داره اینجا امتحان. اونم گفت آره منم دارم چی میکنم، برام اسمم رو بنویسم، جایزه ها رو بگیریم بخوریم، بعد نیم پول موضوع بده. گفتم اگه اینجوری برامون بگی بیا کمیسیون ما رو بده. گفتم تعجب کردم چجوری. بعد یه جلسه دیگه این دوستمون رو دیدم، گفتم که آقا چیه این جریان اینجا؟ گفت آره اینا قبل از اینکه بیان تو برنامه تلویزیونی میرن سوالا رو میفروشن، یعنی میگه هر سوالی 10,000 تومان، مثلا 5,000 تومان، من نمیدونم رقمی که 20,000 تومان چقدر میخرن، این سوالا رو اول میخرن، پول میدن، برنده که شدن اونجا امتیاز آوردن، بعد میرن مرحله بعد فلان میکنن. خب این میشه بخت آزمایی، یعنی قمار. زمان طاغوت من نوجوان بودم، روزهای چهارشنبه میمدن تو محله ها یه برگه های دراز مثل دسته چک بود، اینجوری میگرفتن تکون میدادن. حالا اینا که سنشون سن پدر بزرگ بنده هست در مجلس حضوردن با کم زیادش، اینها یادشون هست که اینا میادن تکون میدادن روزهای چهارشنبه، میگفتن که آقا بلیت بخت آزمایی، بلیت بخت آزمایی. دونه ظاهرا 2 تومن هم میفروختن، 2 تا 1 تومنی یا نه 2,000 تومن، 2 تومن هم میفروختن، یا 15,000 مثلا، اون موقع 15,000 مثلا، 15 ریال روش اینو میفروختن. و عرض به خدمتتون که بعد اینا تموم که میشد همه یه عده میخریدن. خب مردم میدونستن، اون موقع مراجع اون موقع هم گفته بودن که قماره، ولی یه عده میرفتن میخریدن و همین مردم فلان تو همین مملکت فلان اینا. آخر شب یا فرداش تا قبل از ظهر بود ظاهرا اعلام میکردن تو رادیو فلان اینا و تو روزنامه ها که کیا برنده شدن، این بلیت ها رو خریدن. مثلا از بین این 100,000 نفری که بلیت خریده بودن، مثلا 1,000 نفر، مثلا نفری 100 تومن اون موقع 50 تومن بود جایزه میدادن، نه مثلا یه خونه جایزه میدادن، مثلا یه تلویزیون جایزه میدادن، مثلا یه رادیو جایزه میدادن، یا همچین چیزی بود. بخت آزمایی اونورم قمار بود، حالا میشه حالا هم قماره، فرق نمیکنه، قمار گیرم. این حلال اون حلال، حروم صدا و سیما انجام بده، حروم خدا رو، حروم بانک انجام بده، حروم جمهوری اسلامی انجام بده، حروم حلال که نمیشه، که فرق نمیکنه. و بعضیا میگن آقا مراجع، چرا مراجع حرفشون زدن؟ آیت الله صافی خیلی وقت پیش مراجع دیگه، همه آیت الله مکارم هست، اینا علنا استفاده میکنن، آقا این قماره. خب مشخصه قماره، چیزی که واضحه دیگه، نمیشه که دیگه روشو بپوشونی که. حالا اینجا فقط تعجب از اینه که ما این همه کارشناس مذهبی تو صدا و سیما داریم، اینا دارن صبح تا شب چیکار میکنن؟ که من گفتم احتیاطا ان شاء الله رفتن مناطق سیل زده، حالیشون نبوده. یه صلوات بفرست. این یه مطلب. پس راجع به سودهای بانکی اگه به این صورتی گفتیم باشه مشکلی نداره، توجه کردید؟ ولی اگر غیر از این باشه، یعنی بگه به طور قطعی ما کاری به علل حساب اینا نداریم، ما انقدر میگیریم به طور قطعی ماهانه انقدر به شما میدیم، این ربویه و حرامه، کسی نمیتونه اینجوری معامله کنه، بکنه دم پول رباس و حرام هستش. ولی اگر ذکر علل حساب بیاره و اون برنامه که گفتیم توضیح بدیم توی مطلب نوشته باشه و امضا کنه، مشکلی نداره. عرض به خدمتتون که نوشتن که خب از معصومین به دست ما رسیده که هیچ شفایی در مشروبات الکلی نیست، درست، ولی آنهایی که استفاده کردن و میکنن میگن 100% برای سنگ، البته اومده بمیسه کلیه نشه سنگ کله مفید هستش، کله که حالا سنگ نداره که اون کلیه بود، سنگ کلیه مفید. اونها ما البته یه شوخی داریم با دوستان میکنیم، میگیم اونها غلط کردن گفتنی همشرف، لیکن بحث سر اینه که اگر هر کسی که رفت حرام رو انجام داد اومد گفتش که آقا چی گفته این حرام بده، لذت هم داره، هر حرومی بالاخره ممکنه به نسبتی از یک مثلا تا 10 تا 20 تا 30 مثال دارم میگم، برای طرف یه لذتی هم داشته باشه، مثلا هر حرومی شما بسا یه لذتی داشته باشه، یه لذت آنی داشته باشه، ولی این دلیل برای نمیشه که کسی که رفت این کار انجام که آقا یه لذتی داره، نه اینا بی خود میگن، نه میگن فلان. حرام خداوندی بر مبنای این که برای بشر سودی نداره و اگه لذت آنی هم داشته باشه، لذت آنیش در مقابل لذت ماندگارش اصلا هیچه، یعنی اون لذت ماندگاری اصلا نداره، لذت ماندگاری در کار نیست، فقط لذت آنی براش داره و این منفعتی براش نداره و ضرر داره، این اگر خداوند اینو فرموده که فرموده، قطعا بدونید همینطوره، هیچ برو برگردی نداره. اگر مشروبات الکلی برای سنگ کلیه مفید بود، الان همه اونایی که سنگ کلیه دارن تو کشورهای خارجی، چرا اینا باید عمل جراحی بشن؟ خب نعوذ بالله، نستجیر بالله، اونا که دیگه مثل من و شما متدین به دین اسلام و شریعت تشیع و اینا که ندارن، برن بهشون مشروبات بدن بخورن تون تون، همه حالشون خوب بشه، بیمارستانه خارجیشون کنن، من خونه هاشون دیگه راحت بشن دیگه، بیمارستانه کلیوی و این همه دیالیزی و اینا همه رو ببندن درشو دیگه. و چرا آمارها اینه که میلیون ها نفر در سال دارن به واسطه مشروبات الکلی میمیرن و از دنیا دارن میرن؟ اگه شفایی توش داشت خب نباید اینا بمیرن که، دارن از دنیا میرن. پس معلوم هست که قطعاً چنین مطلبی دروغه و اینا جز همه آمارهای دروغیه که حالا خارج به ما داده میشه و مثل آمارهای داخلیه که به دولت میدن که آقا مملکت گل و بلبل هست، الحمدلله هیچ مشکلی نیست، شما راحت باشید، برید امشب مثلا استخ کجا هکه اگه میخواین تشریف ببرید، ببین مثلا استخ مثلا آقای نام مثلا فلان مسئول مملکتی مثلا یه سونایی بگیرید، الحمدلله مملکت امن و امان است. خب مثلا همین آماری که داره داده میشه، آمار دروغ دادن که کاری نره، ولی در مرحله عمل شما ببین میلیون ها نفر دارن سالانه به واسطه خوردن مشروبات الکلی در دنیا میمیرند و اگر هم شفا داشت توش خب میرفتن میدادن میخوردن، همین بیمار شفا پیدا میکردن. این که دیگه چه واضحه و نیاز نداره که ما بخوایم وقتمون رو بذاریم تحقیق بکنیم. یه صلوات دیگه بفرستید. یه مطلبی رو نوشتن که نوشتن دنیا و مافیهای آن پست و دنیست و من خداوند برای تحقیر دشمنانم به آنها دادم، ولی در آخرت هیچ چیزی نخواهند داشت. اینو میگن یه عالمی بیان کرده و میگفت چون خداوند به حضرت سلیمان مال و منال دنیا را داده، در صف ورود به بهشت در بین انبیا جز آخرین پیامبران است که وارد بهشت میشه. نه این مطلب صحیحه، منم حدیثش رو دیدم، حدیثش هم از اهل سنت تو شیعه راه پیدا کرده و به هیچ وجه حدیث صحیح نیست و جعلی هم هست. ولی اینکه دنیا دنیای فانی است و ارزشی نداره و اینکه اگر ارزشی داشت خدا من به مؤمنین در بس میداد، بله این مطلب درستیه و مشکلی نداره. نوشتن که من امسال راهی حج هستم، لطفا بفرمایید چه کنم که با معرفت به این سفر بروم و با معرفت تر برگردم و چه مواردی رو باید رعایت کنم اصولا؟ حالا چه حج، ببینید من یه مطلبی میگم که برای همیشه تو سایت باشه انشاءالله، اینو از بزرگانی که سینه به سینه نقل شده من گرفتم دارم براتون عرض میکنم. هر سفری که میرید، چه مکه چه کربلا، نجف، سامرا، مشهد، هر جا که میرید مشاهد مشرف، یادتون باشه که از بدو آغاز این سفر حتما یه قرآنی با خودتون ببرید کوچیک که بتونید بخونید. این رو شروع کنید بخوندن، سعی کنید که تا وقتی میرید اونجا میخونید و برمیگردید تو حج میشه این کار کرد. ممکنه تو سفر کربلا یه هفته ای نشه، البته اگه کسی همت کنه تو سفر کربلا میتونه این کار انجام بده که یه هفته در روز میره، تو حج قطعا میشه. در حج که میرید یک ختم قرآن بکنید به هر صورتی که هست، بعد هدیه کنید به صاحبان قبور بقی، قبور ائمه سلام الله علیهم اجمعین در بقی و قبر و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و پیامبر رحمت و شخص امام زمان علیه السلام در مکه و مدینه وقتی که هستی. این کار حتما بکن. این کار نتیجه خیلی عجیبی داره، یعنی اگه شما این کار کردین، چون هدیه دادید به اون حضرات و هدیه بسیار بسیار مبارک و بزرگی هست، قطعا شما رو بدون جواب نمیگذارن. حالا جوابش رو هر کی یه جوری میگیره، این رو که من دارم بهتون میگم با چشم خودم هم دیدم که دارم به شما عرض میکنم، عرض کردم سینه به سینه دارم براتون نقل میکنم. غیر از این مطالب در مفاتیح الجنان ما یه دعاهایی داریم که در طول سال که هیچی، در طول سالها یه وقت یک بار هم ما اینا رو نمیخونیم. در مشاهد مشرفه که شما تشریف میبرید یا در حج اگر فرصت کردید مفاتیح رو باز کنید، مثلا یه بار دعای مجیر رو بخونید، از دعای جوشن کبیر هر مقدار میتونید بخونید، زیارت عاشوراتون تو مشاهد مشرفه ترک نشه، مثلا زیارت های امام رضا علیه السلام هر روز تو مشهد که تشریف میبرید بخونید، زیارت هایی که مخصوص به امیرالمومنین هست تو نجف حتما سعی کنید همش رو بخونید. امین الله هست، زیارت مطلقه داره، حضرت زیارت مخصوص داره، یه زیارت خیلی قشنگ داره که صفات امیرالمومنین تو اونجا بیان کرده تو مفادی، اینا رو بخونید، این خیلی تأثیر داره، خیلی عجیبم. و از همه مهمتر در هر مشهد مشرفه ای یا مشاهدی که تشریف میبرید حتما یک بار دعای مکارم الاخلاق رو بخونید و با توجه بخونید که خداوند اگر مواردی منفی تو اخلاقیات شما هست، شما این نوعی رو عرض میکنیم، این رو برطرف کند انشالله. این خیلی مهمه، کاری که گفتیم به این صورت انجام بدید. و در مسافرت سعی کنید که اینم باز عرض میکنیم که میگیم سینه به سینه نقل شده، در مسافرت های مکه، در مسافرت های کربلا که میرین، تو مشهد هم که میرین، حتما یکی از مهمترین دغدغه های شما و کارهای شما، اگر با خانواده میرید حتما سعی کنید به خانواده خوش بگذره، البته در مسیر شرعی توجه بکنید خوش بگذره، حتما، یعنی از خوشی خودتون بزنید، بذارید اونا بهشون خوش بگذره. دوم اینکه یکی از مهمترین دغدغه هاتون این باشه که خدمت به زوار اون مسجع مطهر بکنید، حتما این کار انجام. یکی از کارهایی که خیلی ائمه دوست دارن و خود خداوندم دوست داره و لذت میبره از این کار اینه که حتما حتما شما به زائران حتی در بیت الله الحرام مثلا یه چرخ ویلچری رو هل بدید، یه عرض به خدمتتون این که دست یه کسی رو بگیرید مثلا میخواد بگرده، یه طوافی انجام بده، عرض به حضورتون که توی مثلا مشهد، توی مثلا کربلا کسی مثلا مشکلی داره اونجا، مثلا بچهش گم شده، بچه مثلا چی شده فلان، اینا رو دقت بکنید. خدمت کردن به اینها یکی از کارهایی است که مورد توجه و عنایات ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، پیامبر رحمت و خود خدای تعالی است. و در این زمینه وقت من ندارم چون جلسه آخر هست، چند تا روایت ناب عجیب دارم برای شما بخونم که مثلا یکیش، یه قسمتشو برای شما میگم که امام مجتبی علیه السلام یه فردی به حضرت تو طواف خانه خدا، دقت بکنید، تو طواف خانه خدا به حضرت مراجعه کرد و از حضرت طلب کمک کرد، یعنی کمک خواست، کمکش هم این بود، گفت ابن رسول الله بیا اول یه چیزی خواست، این حضرت گفت من اینجا ندارم بدیدم، گفت پس بیا یه نفر میخواد منو بنزه زندون، مثلا ما به قول امروزی ها میگیم چکمون برگشت خورده، چک من گفتم من نمیتونم وصول کنم چک و پاس کنم، بیا ازش مهلت بگیر، من یه بدهی به این دارم، این شما رو ببینه مهلت میده، یه ماهی به من مهلت میده، شما رو ببینه مهلت به من میده، من نبرن زندون، انا رفته داروغه نم که ارده فلان. حضرت طواف، وسط طواف بود،
طواف و رها کرد و رفت کار این رو انداخت. این خیلی این کارها مورد نظر هست، این روایت معتبره که دارم برای شما عرض میکنم و خوندم برای شما. از این دریغ نکنید و نتیجهش رو هم ببینید، حالا خانوم ها برای خانوم ها، آقایون برای آقایون در این زمینه. یه صلوات بلند بفرستید. نوشتن که برای راه‌های رفع کسالت و تنبلی چیست؟ من همین الان از آقای مهندس طاهری را خواهش می‌کنم که این جزوه مرحوم دانشمند فقید جناب آقای نیکوصفت رحمت الله علیه در مورد تنبلی و درمان اون رو اگه بتونه قسمت‌هایش رو تو سایت بذاره، و دوستانی هم که می‌خوان این کتاب چاپ شده تو مؤسسه بیان تهیه کنن، تو شعبات مؤسسه هم هست، تهیه کنن و حتما این کتابو بخونن. خیلی عالی است. یعنی برای رفع کسالت و تنبلی ما چی کار بکنیم؟ سوال خوبی هم هست اتفاقا، این دردی است که خیلی از ما بهش مبتلا هستیم. این کتاب منتشر شده، بیان بخونن، اونجا هر چی نوشته عمل بکنن، این به سرعت رفع تنبلی انشالله خواهد شد. بعد نوشتن که آیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سوره مریم آیه 96 سلام الله علیها. اولا در مورد فقط امام است یا مصداق دیگری هم دارد؟ نه، میتونه که آیه مصادیق دیگری هم داشته باشه، اما مصداق بارز و اولیه اون امام معصوم هست. بعد نوشتن که تفاوت مودت و محبت در چیست، که این رو در قاموس قرآن، چون هر دو لغت در قرآن به کار رفته، برای که وقت ما اینجا کم هست، کتابی اسم نام قاموس القرآن، ذیل واژه حببه که محبت از این واژه میاد و وددن که مال ریشه مودت هست، عرض به خدمتتون این که رجوع بکنید، هر دو رو معنی کرده و هر دو هم توضیح داده. بعد گفتن آیا محبت عم از مودت است؟ اونجا می مطلب بیان کرده، توضیح داده، اینو حتما بخون. فهمودن که منظور از محبت در آیه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم، منظور از این آیه محبت در این آیه چیست؟ یعنی این که فهمود که ای پیغمبر به اینها بگو که اگر میخواهید که خدای تعالی رو دوست داشته باشید، باید تبعیت از من پیغمبر بکنید، یعنی فرمان منو ببرید. چون بعضی هم چی میکنن؟ به بعضی هم چی میکنی؟ میگه آقا نماز میخونی؟ میگم خدا که به نماز ما که احتیاج نره، خدام ارحم الراحمینه، ای خدا جون قربونت برم، یه بوسم براش میفرسه برای خدا که نماز رو نخونه. توجه کردی؟ نماز رو. خدا که به روزه ما احتیاجی نره که فلان، ما 2010 هم این کار خیلی ساده است و میگه یه کلمه ما بگیم خدا جون فلان. خدا من میفهمد که قل ان کنتم تحبون الله، اگر که هر کسی اومد به تو گفت ما خدا رو دوست داریم یا رسول الله، ولی این چیزا رو عجل و پا ما ورده، تو رو خدا 4 رکعت نماز ظهر بخون، 4 رکعت عصر بخون، مغرب بخون، عشا بخون، صبح باشیم خوابو به هم بزنیم، 2 رکعت نماز صبح بخون، ما اینا رو ورده. خدا ارحم الرحیم میفهمد که من با همچین دوستی هایی موافق نیستم. من خداوند هر کی میخواد بگه منو دوست داره و ادعا میکنه مرا دوست دارد، باید به شرایط دوستی پایبند باشه. یکیش هم اینه که حتما تویی که من تو رو به عنوان رسول خودم بین این مردم فرستادم، از تو تبعیت بکنه، یعنی پیروی بکنه، اطاعت از تو بکنه، ببینه تو چی میگی اون کار رو انجام بده، نه اینکه خب صرف گفتنی که شما همچین کنی یا علی، همه این دراویش و اینا نگاه کن شما همچین هو یا علی، هی هو یا کلش همچین میکنه، همچین میکنه، صد دفعه کلش همچین میکنه، 2 رکعت نماز نمیخونه، ها 1000 دفعه کلت همچین کن، دیوونه ای تو. خب با اون کاری که خدا خواسته بعد انجام بدی، اون کاری که پیغمبر خواسته بعد انجام بدی. اون کلت هم چی میگه؟ میگه هو یا علی. اون که نشسته قد، این که قطب دراویشه، 6 تا تسبیح انداخته دور گردنش، 8 تا انگشتر تو اینجا و 60 پاشو پر انگشتر کرده و اینا، کلش هم میگه عرقچی نه مثلا چیزی گذاشته، مثال دارم میگم. نشسته اونجا آقا شو اینو قطب دم دراویش هستن، ایشون هم چی دار؟ نماز چی؟ هیچ. روزه چی؟ هیچ. تقلید از مرجع تقلید چی؟ هیچ. ما کاری با این کارا نداریم، ما فقط میگیم یا علی، یا علی به 2000 هم نمیارزه، به مف نمیارزه. اینا را همه رو توی میزان الحکمه ذیل واژه شیعه هم توضیح داده. این آیه صراحت در همین مسئله داره، میگه میفهمد اگر شما میخواید بگی آقا من خدا رو دوست دارید، از پیغمبر تبعیت بکنید، اگر تبعیت کردید چه اتفاقی میفته؟ با تبعیت و پیروی از پیغمبر هست که یحبب کم الله، اون موقع خدا شما رو دوست خواهد داشت، وگرنه محال از خداوند آدم بی نماز رو دوست داشته باشه، اصلا شک نکنید درش، محال از خداوند آدم بد حجاب رو دوست داشته باشه، امکان نداره. ولذا این که خیلی ها من دیدم توی این متدینی میادم چی میکنه، آره بی حجاب ما تو مجلس ما امتونم چه عشق میری، عشق بریز تا صبح ابد هم عشق بریز، عشقش جای حجابش رو پر نمی کنه عزیز من، این چه حرفیه شما میزنی؟ آیه صراحت داره در همین، میگه باید تبعیت کنی. طرف پیروز مده بشه من همچی میکنم، مگه آیه هم تو قرآن راجع به حجاب داریم شما این همه میگی؟ گفتم فقط 13 تا دونه داریم، 13 تا آیه راجع به حجاب داریم. خب این سی دی حجاب ما صحبت کردیم برای این دانشجو، خب برو بزن گوش کنی راجع به حجاب، راجع به نماز این همه آیه داریم، همه بابن ما نماز نخونیم، حجاب نداریم، هر جوری دلمون میخواد بگردیم، هر کاری دلمون میخواد بکنیم همچین کن. یا علی، مسخره کردن امیرالمومنین هیچ بحثی درش نیست. ما روز عاشورا را بیافتیم با این وضع زننده تو خیابون دنبال دستای سینه زنی، اونی هم که داره سینه میزنه اصلا تا اونجا که انقدر به اینا نگاه میکنه که اصلا از سینه زنی که هیچی، هیچی اصلا از هیچی نمیفهمه بنده خدا. اینها فجایع بسیار وحشتناکه، وقت نتایج اینا پیامدهای منفی است که بر جامعه بار میشه، ما توجه به اینها نکردیم، ولذا یک سری پیامدهای منفی اینها به ما برگشت پیدا کرد. من یه چیزی رو اینجا حالا برای شما میگم، عرض به خدمتتون این که حالا اینم نوشتن که حالا من جواب اینم دادم سوال پایینیشو. ببینید یه تیکه‌ای برای شما میگم، شاید بعدها اینو بگم، شما بگید اینو همه جا خدا شاهد. طرف زنگ میزد در مغازش، همچین میکرد، آقا رستوران فلان، میگه بله، گفت دو تا کوبیده بیار یه جوجه قرونت بذار چیزینو، و همیدش میورد مثلا در مغازه بهش تحویل. بعد اینی که دارم میگم دقیقا مال 2 سال پیشه، 2 سال پیش شما هم دیدین اتفاقو بارها تو خونه هام، عروسی هارم شما به این قضیه اضافه کنید که هر کی رفته تو عروسی ها نشسته اینا دیدید چه خبر، تو خونه های خودمون هم همینطور دقت بکنید. بعد طرف اومده اونجا براش پیک بشت این قضا رو آورده، 4 تا پیاز گذاشته رستوران، یک عالمه برای هر کدوم یه قسمت نون گذاشته، یکی یه دونه گوجه فرنگی گذاشته، یه دونه نام نارنج گذاشته، اینا رو گذاشته. این مثلا نشسته اونجا شروع کرده غذا رو خوردن، نارنج دوست نداشته، انداخه سطل آشغال، پیاز دوست نداشته، همه رو یکی یه خود این پیازا خود بقیه رو همه رو با نونا همه رو میریخت تو سطل آشغال. به خدا شاید پیاز اون موقع که من نذارم حرف میذارم بهتون 500 تومن بود، نارنجم به زور یارو در مغازش میفروخت 500 تومن، 500 تومانی. من اینا رو دیدم تو عروسیام، شما دیدید منم دیدم، که خدا بگم چیکار کنون کسی که بنیان این نوع عروسی ها رو تو ایران گذاشت، که خیلی جالبه که من به شما بگم تو خارج هم همچین چیزی نداریم، یعنی اونا یه چیزای توفاله هاشونو برای ما میارن به ارمغان، اصلا اروپایی ها این کار رو نمیکن. حالا ما نمیدونم، حالا این جمله رو میخواستم بگم نمیگم، فاکتوریش میگیرم، تو عروسی ها اینو شما دارید ما هم داریم دیدیم، یعنی شما هم دیدی، دعوتمون کردن به عروسی رفتیم، حالا بعد هر چی فلان اینا خواستن شام بدن. اولا عروسی هایی که زمان گذشته بود، زمان طاغوت بود، اصلا به زور اگه پیدا میشد شام میدن، این باشگاه ها نبود، این مراسمات نبود، مردم میرفتن یک ظرفی کرایه میکردن، اگه مهمون میخواستن دعوت کنن یه میز کرایه میکردن، کرایه یه اون موقع خیلی زیاد کرایه میکردن، میوردن تو خونه، یه پرس شام خودشون تو خونه میپختن، یا بیرون یه چلو کبابی چیزی غذا رو یه پرس غذا میذاشتن، ژامبون و ژله و ژوله و موله و فلان، و اصلا از این حرفا خبری نبود سر میز و اینا، که میشستن اون شامشون رو میخوردن، همون یه پرس و نونم میذاشتن کنارش، با نون میخوردن، سیر میشدن، سیر چیزی نمیشدن، میرفتن خونهشون دیگه، حالا هرچند تموش. یه دوغ آبلی بود کنار این قضیه یادت باشه خوشم یه دوغ آبلی کنار این میزشن رومیز میخورد. حالا شما برو تو باشگاه عروسی، شما دیدی ما هم دیدیم، میخوام یه نتیجه بگیریم. ببینید اینا، ببین اینا عالم یادتون باشه یه آیه داره، میدونم اینم نمیرید بخونید ولی لاقل گوش بکنید. به همه من و شما فرمود افحسبتم انما، این سوره مؤمنونه، انما خلقناکم عبسا، شما خیال کردید که من دنیا رو مافیها و همه اینا رو واقعا بیهوده آفریدم؟ یعنی کشکی پشکیه همیشه علکی صبح بلند میشید همون که علکی دنیا فلانه، چون دیدی مثلا مملکت ما همچین برنامه ندارن، کشکی پشکی داره تقریب توقی میخواد، خیال که عالم هم همینطوره. این کارا رو دیدی، شما رفتی اونجا تو عروسی دیدی که آقا نه زبون 10 تا گوسفند کشتن، 20 تا گوسفند بیچاره کشته شده، زبوناشو کشتن توی ظرف کشتن اونجا. این چیه؟ زبون گوسفند. این چیه؟ فسنجونه. این چیه؟ حلیم بادمجونه. این چیه؟ جوجهش. این چیه؟ کباب. این چیه؟ باقالی پلو با گوشت فلان. دسر نام، نوشابه زرد، نوشابه قرمز، نوشابه سیاه، نوشابه صورتی، نمیدونم نوشابه اینا دارم آبی، نمیدونم دوغ، نمیدونم چی نام فلان، همه اینا کشتن اینجا، کشتن دسرها و سالاد نام سالوفن. ما که نمیتونیم اینا رو بخوریم که. بعد طرف رفته اونجا میگه که در عمرش خوبی تو خونش که خانومش که اگه می‌خواد اینا درست کنه که بعد تقریبا 6 ماه وقت می‌ذاشت اینا رو بده از صبح تا شب مشغول بشه اینا درست کنه که همچین چی ما. بعدم وسوسه میشه، معده‌اش چقدر؟ اینقدر، اینقدر معده است، یعنی نهایت 1 کیلو معده همینا دیگه، بیشتر که نیستش. شما 1 کیلو وقتی که حالا خدا یه جوری خلقش کرده این معده رو واقعا که شما 1 کیلو که خود بیشتر میزی توش، این فقط حیوانی گشاد میشه، این آویزون میشه، هی آویزون. ولی از مجالس عروسی که بعد شام میمونه همه آویزونن میان بیرون، مثلا این بخاطر اینکه این عرفتون چه یه بشقاب وشه برده اونجا، از ترشی میریزه، ماست هم میریزه توش، اصلا ماست و ترشی لک و پیس میگیری بخوری. ایران میریزه، جوجه میریزه، کباب میریزه، فسنجون میریزه، همه رو میریزه، بعد میره اینجا، بعد میخوره. این دیگه آویزون هم میشه دیگه، یه مقدار دیگه مونده بخوره زمین دیگه، جا نداره که دیگه، بقیهش میریزه توی این بشقاب. بعدم یارو اومده رد میشه، میخواد بیاد مثلا جمع کنه بره، جلو چشش همه اینها رو میریزه تو سطل آشغال. چند بار شما این صحنه رو دیدی؟ حالا پیاز بخر 15,000 تومان، نونم خدا نخواسته که حالا فلان بهمان بشه، هی نونا قیمتش همون قبل موده مثلا داره کوچیک میشه فلان تا زمانی که محو بشه. حالا داشته باشین، من جدی دارم به شما میگم، بابا نکنیم این کارا رو. خوب حالا این دیگه به دولت و کوفت و زهرمار که کاری نداره که، نکنیم این اسرافا رو. لااقل اگه رفتیم یه همچین چیزی هم دیدیم بگیم آقا تو رو خدا اینا رو تو سطح نریز، بده ما آدمش رو داریم بریم بهش بدیم بخوره، این قابلمه رو ما اردی میدیم به طرف. همچون که میگم آقا چند تا ظرف بیار که نبا ما بعدی برمون آبرمون میره، بریم بگیم، بگیم میگن گدانی. نه چی شد؟ پیاز 15,000 تومان، نارنجا کیلون هم چند هزار تومان، گوش فرنگی شد یهو کیلو 5,000 تومان، 6,000 تومان، 8,000 تومان، چه میدونم چیزایی دیگه، همه اینا که دور میریختیم همش قیمت. برنجم که امروز دیگه آخرین قیمتو من مثلا به شما بگم کیلو 25,000 تومان دیگه راحت، و بالاتر از اینم حال خواهد. چرا؟ برای اینکه اینا اسراف ها، اسراف ها، بابا نکنیم اینا، اینا تبعی منفی داره. بعد شما میگی چرا فلان جکه عذاب نمیاد، حالا اصلا من کاری نمونه کافرم فلانم، ولی خدا میدونه من رفتم دیدم، آخه میدونم اصلا اینجوری. طرف هم چی میکنه؟ اومده درد کنم چون که 2 تا دونه پیاز آقا به من بده، 2 تا دونه پیاز، دونه ای میخره، دونه چند پوند مثلا، چند نیمچه پوند مثلا خوردش میکنه، مثلا دلار رو خورد بکنه مثلا چند فلان، 2 تا دونه نم فلان به من بده، 1 دونه نون به من بده. اینجوری دارن یه ده تو دنیا دارن میخرن زندگی میکنن. ما خیلی گله گشاد کار میکنیم و طبعش برمیگرده به خودمون. میبینیم این برنامه، این چیزی هم که اینجا خوندیم، اینم حالا براتون گفتم به خاطر همین. علکم آخرش هم چی کنم، طرف اومده یه بند خدا یه جا بود توی مجلسی بود، دیدم چند تا کار خلاف کرد اینا، آخرش هم چی کرد؟ مهدی جان ادرکنی. گفتم قربون عمت بری با این مهدی جان. گفتن مهدی جان ادرکنی خب یعنی چی؟ آخه کار خلاف رو نکن، جلو کار خلاف رو بگیر. مهدی جان ادرکنی یعنی چی؟ و چیزایی که من تو سفر حج از ایرانی ها بعضن به چشم خودم دیدم، آب معدنی بلند میکردن میگفتن اللهم عجل ولی کل فرج، خدا اینا رو با چشم خودم خدا شاهده دید. خب اینا زشته، کار خلافه، آخه اینا هیچ کدوم مثلا نتیجه دینداری نیست. جلو چش سعودی و آب معدنی چند تا بس بوکس با چیکار کو، همه تو اتوبوس که برمیگشتن به سمت فرودگاه میگه همه با هم بگن عجل ولی که ولی که طرف نفهمه ما داریم آبا رو بلند میکنیم. خدا گواهه اینا رو دارن براتون. اینا تبعه نداره، خداوند همینجوری آفاده کشکی به مثل مملکت ایران، کشکی به کشکی هر کار که دلش بخواد هر جور دلش میخواد رانندگی کنی فلان. و عالم که اینجوری نی بابا جان، که یه صلواتی بفرست. خب نوشتن که در بحث مهدویت فرمودید امام عصر در زمان غیبت کبرا جز خواص 30 نفر خدمه، جز خواصی که حالا 30 نفر خدمه باشن کسی دیگری با ایشان در ارتباط نیست. چند سوال در مورد غیبت امام عصر علیه السلام. فرمودن که اسحاق عمار گفته از حضرت صادق علیه السلام فرمودن برای قائم دو غیبت است، یکی از آن دو کوتاه است و دیگری دراز. در غیبت نخستین کسی جز ویژگان شیعش به جای او آگاه نیست، درسته این حدیث درست، و در دیگری کسی جز غلامان ویژه به جایش آگاه نمی شود. در غیبت اول دو غیبت حضرت داره، یکی غیبت کبرا، دومی غیبت صغرا. غیبت صغرا از سال 255 که حضرت به دنیا آمده دقیقا غیبت صغراش هم ثبت شده، یعنی خود امام حسن عسکری به هر کس حضرت رو نشون نداده تا زمانی که حضرت زنده بوده سال 260 هجری. امام حسن عسکری پدر امام زمان از دنیا رفته، به شهادت رسیده. دوباره حضرت در پس غیبت صغرا بوده، یعنی چی؟ یعنی 4 نفر نائب خاص به ترتیب هر کدوم میتونستن امام رو ببینن برای مردم پیغام ببرن، بعضی ها هم امام میخواسته که اینا بیان ببیننشون، نائبین قرار میذاشتن اینا رو میبردن امام زمان، اینا امامو میدیدن و نوشته احوالات همه اینا هم تو مهدی موعود جلد 13 بهار مرحوم علامه همه رو جمع کرده نوشته همه. این غیبت صغرا. غیبت صغرا حدود 80 سال طول کشید تمام شده، غیبت کبرا شروع شده از زمانی که علی ابن محمد سماری از دنیا رفته و دیگه حضرت بهش فرموده همه چیزاتو از بین ببر و دیگه از جانب من به کسی نیابت نده، کسی هم دیگه بعد از این حق نداره ادعا بکنه که با من در ارتباطه و الا کذاب مفتر. غیبت کبرا شروع شده، شما کم بکنید 80 سال حدودن رو از سال 255 کم بکنید ببینید چقدر میشه، 1180 سال از تولد اون بزرگوار میگذره، 80ش هم کم بکنید شاید حدود 1100 سال اگه اشتباه مثلا نکنیم حدودن از غیبت کبرا تا الان میگذره. در زمان غیبت کبرا هیچ کس با حضرت در ارتباط نیست جز اون کسان خاصی که دارن کارهای حضرت رو انجام میدهند و حضرت به اونها مأموریت هایی میده. اونا رم ائمه برای ما بیان کردن حدود 33 نفر یا حدود 30 نفرن، تموم شد رفت، همینا هستن که گفته شده جناب خضر علیه السلام هم دائما در رکاب حضرت، قولیست در این زمینه، وگرنه حضرت حتی با فرزندان خودشون با همسر خودشون خانواده خودشون هم تماس این چنینی دائمی ندارن، هر وقت بخوام میرن میبیننشون ها میبینن ولی تماس دائمی، فقط این 33 نفر یا 30 نفر میدونن که با حضرت هستن و هر جام برن با حضرت هستن، هر جا برن جدای از حضرت هم نمیشن، یه لحظه هم جدا نمیشن و مأموریت های محوله امام زمان علیه السلام اینا انجام میدن. یعنی مثلا فلان کس فلان جا گرفتاری براش پیش اومده، حتما نیازی خود حضرت بره گرفتاریشو رفع بکنه، یکی اینا رو میفرسته میگه مرو مثلا فلان جا هکه، مثلا دارم میگم براتون من عرض کنم، مثلا آستاب الحسن اصفهانی رحمت الله علیه تو قم مرجع تقلید بود، ایشون خیلی رفت قرض گرفت مال حوزه ها رو داد، پول داد پول داد پول داد پول داد، که توی سی دی هم که مرحوم آقای کافی توسل پیدا کرده بیان کرده داستانش رو، سی دی هم بگینه وقتی حالی بهتون دست میده تو ماشین اینا بزنین گوش کنین بد نیست. اونجا پولا تموم شد، بدهکار شد به تجار. تجار اومدن با استبال سنگ گفتن که آقا شما الان هی میفسید دوباره میخواین بگیرین اما نون و گوشت و نمیدونم ارزاق و اینا به طلبه ها بدی، پول دیگه نیست، ما اینجا ما بدهکاریم، چند ماه شما 4-5 ماه بدهکاریت هم ندادی اینا، یه همچین حدودی. ایشون توسل به امام زمان علیه السلام پیدا کرد. حضرت یک ببین به همینا به نفع همین 30 خورده یه پولی رو خود حضرت داد توی کیسه. شبونه نصف شب بود، بعد از اون صبح، حالا میگیم نصف شب نه، بعد از اون صبح بود، آوردن در زدن در خونه آصحاب الرسن زدن. ایشون هم بهش قبلا حضرت بهش فرموده بود تو اون حالتی که توسلی که داشت بهش فرموده بود، آمد گفت برو دم در یا کسی امانتی میاره. رفت دم در و ارزوهای چیزی گرفت و ارزو خدمتتون که کیسه رو گرفت و گذاشت و فلان. اونجا نیست، نیاز نداره خود حضرت بیاد که کمک بکنه، یکی از همینها رو مأموریت بهش میده، حضرت میاد اینجا، حالا چه تو ایران باشه، تو عراق باشه، تو نیجریه باشه، تو آفریقا باشه، تو شاخ آفریقا باشه، تو آمریکا باشه، فرقی نمیکنه، هر چه که باشه. اینها هم تمام اون قدرت هایی که امام از جانب خداوند داره در به اذن امام علیه السلام در نزدشون هست، یعنی تیل عرض میکنن، سرعتشون به سرعت فوق صد یه جایی میرن، برمیگردن، دیده نمیشن، فلان بخوان فلان اینا دیدن بشن شناخته نمیشن. وقص الهازا برنامه‌ای که دارن، مشکلی نداره. عرض به خدمتتون که نوشتن که آیا این روایت در مورد بزرگان شیعه از جمله شیخ مفید و صدوق و علامه هلی صدق میکنن؟ نه خیر، اینا جزء اون 33 نفر هیچ کدوم نیستن. این 33 نفر فقط خود امام میشناسه اینا کیا هستن. هیچ کی هم نمیشناسه که اینا کیان. هیچ کس. مرحوم شیخ صدوق و مفید و هلی و بحرالعلوم و اینا همه از علمای بزرگ بودن ولی جزء اونها نیستن. جزء نائبان خاص هم اینا نبودن. همه اینو جزء نائبان عام هم مثل همه مراجع تقلید. لزومی نداره که این 33 نفر مثل فرزندان و همسران حضرت هستن. این که میگیم همسران یعنی حضرت همسری رو اختیار میکنه، چون خودش عمرش طولانی هست نیاز نداره همسرش هم عمرش طولانی باشه، نیاز نداره بچهش هم عمرش طولانی باشه. بچهش بزرگ میشه میمیره، از دنیا میره، هیچ کس هم اون رو نمیشناسه. همسر حضرت هم هیچ کس نمیشناسه، اصلا بنابراین این هست که نشناسه و از دنیا میره، حضرت همسر دیگری اختیار میکنه بعد از اینکه او از دنیا رفت. از این خدمه هم هر کسی اگر که چون بنا نیست اینا عمرشون مثل حضرت طولانی باشه، اگر که از دنیا برن اینها کس دیگری رو که خود امام میدونه جایگزین اینها میکنه. دائما یه همچین تعدادی دورور حضرت هستن، نیازی نیست که اونام هزار سال عمر بکنه. عرض به خدمتتون که نوشتن که اگر این توقیعی که به علی ابن محمد سموری داده شده که ادعای مشاهده من در زبان غیبت کبرا هر کس بکنه کذاب مفتر هست، سوال این هست که اگر کسی ادعای مشاهده نکنه آیا مشمول این کذاب مفتر هست یا نه؟ اگر کسی بیاد بگه، دقت بکنید اینو، این خیلی مهم، اگه کسی در زمان غیبت کبرا که الان ما درش هستی بیاد بگه آقا من با امام زمان در ارتباطم 100% هر کی بود، عمامه پیغمبرم سرش بود، بهش بگین کذاب مفتره و نترسید. هر کی بود من با امام زمان در ارتباطم، هیچ بحثی توش نیست، خود حضرت فرمود. کسی هم نمیاد این کار بکنه. بله، بعضی شیادا هستن این کار انجام میدن، مثل همین احمد ابن الحسنی که حالا ادعا کرده که من با امام زمان در ارتباطم و پاپیون زده رفته با ملکه انگلیس ملاقات کرده و فلان، که همینا هم میدونه انگلیسی هن و زین از یهودی هستن، کاری نداره. اما اگر کسی اومد گفت آقا من خواب دیدم، تو خواب امام زمان دیدم، خیلی حضرت قشنگ بود، فلان شد، بهمان شد، اینا و اینا، مثلا به من گفت شفا میگیری، این تا این حد عیبی نداره، بگو خدا انشالله شفا میگیری، حالت خوب میشه، خوش به سعادت. اگه کسی آمد آقا من تو بیداری رفتم توسل بده کردم امام زمان رو دیدم، تا همین حد اگه باشه که دیدم عیبی نداره، امام زمان خواسته خوش نشون بده، مشکلی نداره، خوش به سعادت. اما اگه اومد گفت من امام زمانی دیدم، گفت یه پیغامی به مخمل باف بده، از اینجا بعدش مسئله بودار میشه. آها، مخملوا وگه میخواست با این چیزا آدم بشه، با همون حدیث های امام زمانو میخوند، حالا آدم شده بود. این حرفا به این حرفا نمیرسه، خاطر جمعش اینه که اگه گمه پیغامی برای شما دارم، یک کسی در زمانی که امام خمینی زنده بود رحمت الله علیه، این بند خدا پاسداری هم بود، حالا تو لباس پاسداری بود، این نشسته بود گریه میکرد، مردم بودن گفتن چه گریه میکنه، گفت من امام زمانی دیدم، گفته یه پیغامی دارم میخوام برم خود امام خمینی ببینم بهش بدم. بعد خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما زنده بود، گفتش که یعنی اینقدر قدر و قیمت امام خمینی پایین اومده که حالا دیگه امام زمان میخواد پیغام بده به یه پاستار پیغام میده که بره به اون بگه. خب اینو به خود امام میگه، خب پیغامش به خود مرجع تقلید عالم دینی میگه، چرا این کار بکنه؟ و اونم آخر سر دیدن گرفتنش که آدم شیاد و کلاهبرداری بود و تو لباس پاستاری و این کار رو انجام داد. خب پس این دیدن امام زمان اشکال نداره، مسئله ارتباط، مسئله اینه که من بخوام پیامی بگم دارم، شامل پیامی هستم برای فردی یا افرادی و یا اجتماعی یا بیان امتی، بگم آهای امام زمان پیام داده که زنا حجابتون رو مراعات کنی، اصلا راضی نمیه امام زمان پیام بده، آیه قرآن داره به زنا 1400 سال پیش گفته آقا حجابتون مراعات کن، به امام زمان نیاز نداره اصلا. بعد نوشته که در جواب کسانی که میگن مراجع تقلید در همه مسائل فقهی با هم اختلاف نظر دارن و این باعث دلزدگی دینداران و کسانی که بخوان شیعه بشن میشه، ما چه جوابی باید بدیم؟ هیچی جواب بده که هر کی حرف زده چرت، برای اینکه اصلا مراجع تقلید در همه مسائل با هم اختلاف ندارن، شاهدش هم رساله های ایشون این مراجع هست، رساله هاشونو بعد بخونید، رساله ها همه تقریبا یکیه، یعنی تو این چند سال هم که بعد انقلاب بودیم الحمدلله یه مرجعی حالی پیدا نکرده که رساله رو بداره یه تغییری هم بده، لااقل البته بعضیا از مراجع اعظم کار کردن مثل آیت الله مکارم یه خود همچین جوان پسندش کرده رساله، شاهدش هم خیلی زنده است، اصلا رساله ها با هم اختلاف دارن در بعضی از مسائل و فتاوی که جزء اصول نیست، مثلا جزء توی مسائل فقهی، تو مسائل فقهی جزء فروع قضیه به شمار میاد، مراجع با هم دیگه اختلافاتی دارن که اونجا نوشته مثلا آقا اینجا من میگم احتیاط واجبه، ایشون میگه نه آقا من میگم احتیاط واجب نیست، اینم تعدادش خیلی خیلی اندک هست. بعد نوشتن آیا نمیشد فقط رهبر انقلاب مرجع تقلید بشن؟ نه، در شیعه مسئله اجتهاد پویایی جامعه شیعه رو به همه ثابت میکنه که جامعه شیعه پویاست و زنده است و هر کسی بره این مسیر رو طی کنه، مسیر درس و تحصیل رو طی کنه، درسای فقهی رو بخونه و برسه به اونجایی که به درجه اجتهاد برسه، میتونه که مجتهد بشه و نظرشو بنابر اجتهاد خودش در مسائل فقهی بده، حالا چه رهبر انقلاب باشه چه هر کسی دیگه باشه به عنوان مرجع. و اینم که میدونین که رهبر انقلاب هم بارها فهمودن که در فلان مسائل اینا هر کی میتوانه به مرجع خودش رجوع بکنه و اینو تو خطبه نماز جمعه یه دفعه ایشون فرمودن. در مورد دعای شرف شمس از نظر سند و محتوا توضیح بدید. ببینید اینا یه دعاهایی که در مفاتیح ذکر کرده ولی هیچ وقت به عنوان 100% به این دعاها نگاه نکنید. دعای سیفی صغیرم که شما نوشتید به من دادید اونام به همین صورته، یعنی صحت و اعتبار اینا آنچنانی نیست که شما بخوای پرونده 100% باز بکنی. انجام دادن اون مراحل دعای شرف شمس و خوندن دعای سیفی صغیر و فلان اینا انجام دادنش بد نیست، ولی امید نداشته باشید که 100% به شما نتیجه میده، چون اعتبار اینا 100% تایید نشده است. این دقت رو داشته باشید. یه صلوات دیگه بفرستید. در مورد حیوانات فرمودن به من نسبت دادن که شما گفتی که در سخنانی گفتی که اگه حیوانات مورد اذیت و آزار قرار میگیرن در قیامت انتقام میگیرن حیوانات. حالا من نمیدونم همچین حرفی زده باشم یا نه، برید سیدیشو بیارید من ببینید کجا هست، من گوش بکنم ببینم ما گفتیم اینا انتقام میگیرن یا نه. اما در مورد محشور شدن حیوانات تو سوره تکویر داره که میفرماید که اونجا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت و اذا الاشار اطلت و اذا الوحوش حشرت، یعنی قیامت زمانی که حیوانات هم محشور میشن، وحوش یعنی حیوانات، اینها محشور میشن و کسانی که اون موقع ببینید کسانی که به حیوانات آزار رساندن حتی به سگ حتی به خوک. یه چیزی رو من تو پرانتز براتون میگم که اینا متاسفانه بعضی متدینین دقت نمیکنن، چون سگ و خوک عین نجاستن طرف خیال میکنه چون اینا عین نجاست شدن ما میتونیم آزار به اینا برسونیم، ما حق نداریم به حیوانات آزار برسونیم. بعضی ها موش حیوان موزیه، پیغمبرم فهمود اذیتتون میکنه اقتل الموزی قبل ان یوزی. یوزی سلاح اسرائیلی ها نمیگه پیغمبرا، یوزی فعل مضارعه. حضرت فهمود موزی رو بکشید، کسی که اذیتتون میکنه، حیوانی که اذیت میکنه، قبل از اینکه بهتون اذیت برسونه بکشیدش، اما بکشید آزارش ند. شما موشو گرفتی تو تله گرفتی یا هرچی گرفتی، چرا میای دنبشو به نخ میندی آتیشش میزنی؟ رو هوا میگردن، دنب گربه رو گرفته رو هوا میگردن، گربه سیاهو میگیرن نمیدونم میزنن این حیوانو به قصد کش میگن این جنه، این نمیدونم چشاشو نگاه کنی هم مثلا در لباس گربه دن. این مزخرفات چیه ما از خودمون در میاریم؟ بعد به موش به حیوان مثلا میخوانم سوسکو بکشن داخل آتش میندازن، سوسکو بگی با مگس کش بزن سرش بکش ببیند، موشو بگی بزن رو سرش بکشش منزه جلوی گربه بخوره، بیاد جلوی دمپایی بزن سرش بیهوش بشه منزش بیاد کلاقی بخورتش گربه بخورتش سگی بخورتش مثلا، ببی نداره. ولی آزار رساندن به حیوان حرام هست. همه مراجم نظرشون اینه و حدیث هم داریم پیغمبر خیلی تاکید کرده که به یک حیوان شما حق آزار رساندن نداری، حق آزار رساندن به هیچ حیوانی نداری. این خیلی جالبم است و اینم من برای شما بگم یادگاری بمونه. یکی از آزارهای در چتر دموکراسی که امروز به حیوانات داره داده میشه در اروپا، در قاره آمریکا، کشورهای دیگه، کشورهای که اسمشون کشورهای پیشرفته است، تو کشور ما رسوخ کرده، آزار رسوندن به حیوانات به این سبکه، یعنی در قالب دموکراسیه. سبکش دموکراسی چجوریه؟ به این سبک شما رفته سگ آورده تو رخت خواب تو خونه، من سوال میکنم اگه این سگ عقل داشت میگفت یه جلسه من تو رو بردم وسط بیابونای قم اونجا پیش من باشی، شما حاضر بودی باهاش زندگی کنی با این سگه؟ چرا این سگ باید محکومه که حیوان دشت و رها کنه، بیابون رو ول کنه، بری بهش کراوات بزنی، پاپیون بزنی، لباس تنش کنی، بیا تو رخت خواب بخوابونیش؟ این چه لذت این حیوان میبره؟ گربه رو آورده تو خونه نمیدونم لباس تنش کرده اونجا میشورتش، اصلا این گربه از آب بعدش میاد، اصلا گربه از آب متنفر این حیوان. مار رو آورده تو خونه، مار میخواد بره زیر خاک بیاد بالا مانور بده بره موش شکار کنه، حیوان صید کنه، لذت ببره از این کارش. اون یکی بچه پلنگ آورده تو خونش، اون یکی تمساح بچه تو بچه تمساح آورده تو خونه، با تمساح میخواد توی این باطلاق نام چیچی گاب خونی باشه بره زیر آب بیاد بالا، عشقش به اینه. اگه اینا عقل داشتم تمساح میگو بیا دو جلسه من تو رو دعوت میکنم مهمونی اونجا، افطاری مهمونه باباش تو باطلاق گاب خونی. خب تو میرفتی دیوانه؟ خب برای چی میرینی و بعد میریش تو خونه آخه؟ خب اینم آزار رسوندن به این حیوانه، خب گناه داره. اما این در قالب دموکراسیه. ماهواره هم شب و روز به اینا چیکار، برو یه سگ توله برد بیار تو خونتون بذارید، سگ خیلی حیوان وفاداری خوبه، خو این که آزار رسوندن به حیوان، میخواد آزاد بشه بگرده این حیوان، ما چه کاری داری میکنی؟ اینو از من یادگاری برید نقل بکنید. واقعا اگه این حیوانات عقل داشتن به شما میگفتن که دو شب با ما بیا بریم تو دشت فلان، ماره بهت میگه بریم زیر خاکهای کویر، من اونجا هستم تو هم بیا بریم اونجا، میرفتی باهاش؟ چرا نمیرفتی؟ من که میگه آقا این لذت بخش نیم، چه کاری من برم زیر خاک؟ خب چه کاری حیوان بیاد بره توی رخت خواب؟ ماری که بیاد بره اینجا تو رخت خواب چه لذتی این حیوان میبره؟ شما هم چی میکنی؟ آقا من دارم چی میکنم برایش همه چی فراهم کردم، اصلا نمیخواد. میگه آقا من نمیخوام اینا رو، من میخوام برم زیر همون خاک ها. شما یه الاغ رو وردار بیا ببرش تو بهترین رخت خواب های دنیا که $100,000 قیمت اون تخت خواب و رخت خواب و پتو و بالشت و حریرش و فلان اینا باشه، الاغ رو بخوابون اونجا، اگه تا صبح گذاشت بخوابی همش عرعر میکنه. حالا توی عرعراش چی میگه؟ میگه خدا از سرت نگذره که من از اون طویلهی که روی پهنم خوابیده بودم و بوی لذت بخش پهن داشتم تا صبح لذت میبردم، چه قلطی میزدم روی این پهنا و کیفی میکردم، اون علفا رو میخوردم، خدا از سرت نگذره، اثر بچهات نگذره، اثر من بابا ننت نگذره که تو رو درست کرد که بیای با من این کار رو بکن. همش تو عرعراش اینو داره بهت میگه خدا، اینا رو جدی دارم بهتون میگم، داره اینو بهتون میگم. اون رفت بر حیوان فلان ورد، اینا در قالب دموکراسی این آزارها به حیوانات داره صورت میگیره، متاسفانه که اینها درست نیست. خب وقتمون هم تمام شده، از 7:05 است، چند تا سوال میمونه برای بعد از ماه مبارک رمضان، انشالله اینها رو پاسخ خواهیم داد. عرض به خدمتون که فقط من تأکیدی که میکنم برای ماه مبارک رمضان، حتماً حتماً یه وقتی بذارید خطبه پیغمبر رو در آغاز این ماه حتماً بخونید، حتماً بخونید، حتماً حتماً بخونید. به مادرتون، پدرتون، خواهرتون، اگه اونا سواد ندارن شما بلند بلند بخونید، اونا گوش بدن، نتیجهش هم ببینید. در ماه رمضان حتماً روزی یه جزء قرآن بخونید، به هر جان کندنی شده. یعنی اگه دیدید دیگه دارید میمیرید، ویدیو چک هم نیست که چک بکنه که شما زنده ای یا نه، باز همون جوری که خوابیدید دارید جان به جان آفرین تسلیم میکنی، آخرین خطوط قرآن رو بخونید. برای اینکه خیلی سفارش شده در این ماه که تلاوت قرآن میکنید، ماه بهار قرآنه، دقت بکنید. در این ماه همین فردا شب شما انشالله خطبه رو میخونید و فردا میخونید، به نظرم من نمیدونم یک جلسه ای داره که برای دعای جوشن کبیره که اون زمانش خوندنش خیلی خاصیت داره، اونو بگردید پیدا کنید و بخونید. حالا شب اول ماه رمضان هست، بگردید بخونید. در کل ماه مبارک رمضان هم از خدا بخواید که به شما توفیق بده اون یه شب قدر رو درک بکنید، چون اگه درک کردید 80 سال مفت و مجانی طبق آیه قرآن، نه روایت و حدیث، طبق آیه قرآن 80 سال حدوداً عبادت میره مفت و مجانی تو نامه عمل شما، یعنی به کارت شما الکترونیکی وارد میشه خیلی راحت، 80 سال عبادت اگه اون یه شب رو درک بکنید. و بخواید از خدا کمک کنید که اون یه شب رو درک بکنید. عرض به خدمتتون که و شبای قدرم وقتتون رو به خوندن دعای جوشن کبیر نگذرونید، اگرچه اونجا نوشته باشم مثلا مرحوم علامه نوشته باشه، چون آقای آیت الله قمی فرموده من حدیثشو ندیدم، سندی هم نداره، راست میگه، حالا مرحوم علامه از خودش ممکنه گفته باشه، گفته باشه خوبه بخونید، نخونید چون سنگینه. شبای قدر رو فقط برای مناجات بذارید، برای راز و نیاز با خدا بذارید، یه دقایق بذارید با خدا بشینید، چند کلمه حرف بزنید راجع به خودتون، راجع به خانواده‌تون، راجع به اوضاع این مملکت، راجع به این بساطی که ما داریم تو این مملکت داریم واقعا، راجع به این سیلزده های بیچاره هموطن های خوبمون و راجع به مسائل دیگه توی من، اینا رو بذارید برای اینا. و مواردی هم تو اعمال ماه رمضان که یکی از تفاوتاش با ماه های دیگه هست اینه که ماه های دیگه فقط روز عمل دارن یا خیلی خیلی فشار بیارن به خودشون مثلا شب عمل دارن بعضی هاشون، ولی ماه رمضان ماهیه که برای روزاش عمل داره، اعمال داره، برای شبها اعمال داره، برای سحرها هم اعمال داره. و کسانی هم که روزه نمیتونن بگیرند اینو دقت داشته باشن، چون این روایت داره که بلندشن سحر یه انا انزلنا بخونن، سحری بخورن، خود اون سحری خوردن ثواب داره براشون، و افطار هم بشینن افطار بکنن، خود افطاری خوردن هم براشون ثواب داره. خیلی مهم هست این، اگه اونا که نمیتونن روزه بگیرن و مسائلی از این دست. به هر حال تو اون اعمال ماه مبارک آمده، به دقت بخونید، نذارید زمان این ماه که یک ماه چشمم به هم بزنید تمام میشه و میره. و اگر گوشهای من و شما بشنود، اموات دارن به من و شما این رو میگن که کاش ما الان پروردگار اجازه میداد یک بار دیگه به دنیا برمیگشتیم، میدونستیم این ماه رمضان رو چی کار بکنیم، این ماه رمضان رو چی کار بکنیم. اموات دارن اینو میگن، یعنی اگه به گوش بگیری شما میشنوی به گوش که بهت دارن میگن و میگن شما قدرشو بدون و برا ما هم یه کاری انجام بده. انشالله خداوند متعال این ماه مبارک رمضان رو برای همه ما میمون و مبارک بگرداند، ما رو موفق به اعمال این ماه و درک لیالی قدر در این ماه بگرداند. دعاهای ما و اعمال ما در این ماه قبول درگاهش قرار بدهد. این ماه رمضان هم که در بیشترین آخرین ماه رمضان و عمر ما قرار مدهد. انشاءالله خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان غیبت کبرا قرار بدهد. انشاءالله تو همین ماه رمضان انشاءالله شاهد حضور و ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا باشیم برای سلامتی اون بزرگوار و برای تعجیل در فرج و ظهورش 3 تا صلوات بلند بفرستید.